بسم الله الرحمن الرحيم. السيرة. ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين: أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت عن، والآخر مواجهة سلوك اجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم. بحث در تحديد دلالات دليل شرعي غير لفظي بود. گفتم از جمله ادله شرعی غیر لفظی عبارت است از فعل معصوم و سکوت معصوم. فعل معصوم رو خوندیم که کجاها دلالت دارد و کجاها دلالت نداره. گفتیم فعل معصوم دلالت داره بر جواز عمل. اگر معصوم یه عملی رو ترک میکنه، ترکش دلالت دارد بر اینکه این عمل واجب نیست، و الا واجب باشه خب معصوم ترک واجب نمیکنه. این مقدار دلالت داشت. خب سکوت معصوم چقدر دلالت داره؟ میفرمایید سکوت معصوم در مقابل عملی انجام گرفته، عملی است انجام شده و معصوم هم ساکته. این سکوت دو جوره: گاهی عمل شخص انجام گرفته و معصوم ساکت شده، این اسمش میارن تقریر میگن. گاهی نه، یک عادت اجتماعی کل جامعه این عادتشه و امام در مقابل این عادت ساکت شده. این دومی رو میگن سیره عقلا. هر دو تای اینها، چه عمل شخص چه عمل جامعه، اگر با سکوت امام موافق شد، اون سکوت امام دلیل بر شرعیت این عادت میشه، دلیل بر این میشه که این عادت چه عمل یک شخص باشه چه عمل کل جامعه باشد، معلوم میشه حکم شرعی بوده. این اصل مسئله. پس سیره عقلا هم دلیل شرعی غیر لفظی شد. چرا؟ با اینکه سیره عقلا چه کاری به شرعی دارد؟ میفرماید شرعیش از جهت سکوت معصومه، و الا عقلا خیلی جاها عادت دارن ولی معصوم ساکت ننشسته، رد کرده، ولی عقلا بر رد اشاره اعتنا نکرده. مع ذلك این سیره عقلا یک فلس ارزش نداره. اون عادت عقلایی که معصوم ازش ساکت شده باشد، او کاشف از اینه که حکم شرع همینه، و الا عادت عقلا بدون امضای معصوم به درد نمیخوره. از این جهت اینم داخل در دلیل شرعی غیر لفظی. و من الواضح ان السکوت، سکوت معصوم، انما يدل على الامضاء، دلالت میکند بر امضا و تأیید اون مطلب، بله، فی حالت مواجهت المعصوم لسلوک معین، در حالتی که مواجه باشد معصوم مر این عمل معین را، عمل زراره را دیده که نماز به سوره خونده، یا از عمل زراره را دیده که منکوسن مست کرده، در حالت مست منکوسن مست کرده، اینجوری مست نکرده، مثلا اینجوری مست کرده، یا اینجوری مثلا مست کرده، یا دستش را اینجوری شسته، فرض فرمایید، و معصومم دیده، با دیدنش بلی ساکت بماند، اینه میگیم امضا. و هذه المواجهه على نحوين، و این رو در رو قرار گرفتن معصوم با این عمل، بله، بر دو نحوه: گاهی عمل عمل شخص امام ساکت میشه، این اسمش رو میذاریم تقریر امام، نماز بی سوره را امام تقریر کرده. گاهی عمل جامعه، عمل اجتماعی، یا عادت کلیه، و امام در مقابل این عادت کلی ساکت نشسته، اینه میگیم سیره عقلا. و هر دو تا یک دلیل بر حکم شرعی، هم عمل زراره منزمن با سکوت امام، و هم عادت اجتماعی منزمن با سکوت امام. احدهما، یکی از این دو صورت، مواجهت و سلوک فرد خاص، امام روبرو شده با یک رفتار فرد خاصی مثل زراره، که این زراره یتصرف امام المعصوم، یه تصرفی کرده، یه عملی را انجام داده جلو معصوم، مثل چی؟ که ان یمسح امام المعصوم فی وضوئه، یمسح منکوسان، ای وضعی که سرش را از بالا به پایین مسح کنند، از پایین به بالا محس کرده. اینه میگن منکوسه. و امام هم دیده و یسکتو آن ساکت شده. از این معلومه که محس اینجوری هم جایزه. و الا اگر محس اینجوری جایز نبودی، حرام بودی، زراره کار حرام را به عنوان حکم خدا به جا آورده بود، خب امام مسئولیت داشت، میفرمود که این کار را نکن. اینه میگن تقریر. و الاخر قسم دوم که امام مواجه میشه با یه عمل، عمل عمل فرد نیست بلکه عمل جامعه، مواجهت و سلوک اجتماعی یا عادت کلی را امام مواجه میشود و میبیند، نه از یک فرد بلکه از کل افراد این عمل را مشاهده میکنه. و هو و این قسم دوم ما یسمی بسیرت العقلائیه، که انه عادت عقلائیه، کل عقلای جهان این کار را انجام میده. خب کما اذا کان العقلا، خب عقلا انجام داد، عقلا خیلی کارهای حرام را هم انجام میده، پس کار عقلا برای ما ثابت نمیکنه که این حکم خداست. کار عقلا با امضای امام کشف است، حکم شرعی میکنه. و الا کار عقلا به تنهایی، الان کار عقلای دنیا، کل عقلای دنیا بله سیرشون بر اینه که بانگهایشون روی ربا میچرخه. تمام بانگهای سراسر دنیا الان در کل کشورها بانگهایش پول بگذاری ربا میدهد، پول بگیری خرج کنی از ما ربا میگیری. خب این عادت عقلایه، ولیکن این عادت عقلا هیچ گونه دلیل بر این نیست که پس شرعن هم جایزه. کی عادت عقلا دلیل بر حکم شرعی میشه؟ وقتی که امام در مقابل چیزی نگویه. کما اذا کان العقلا بما هم عقلا، عقلای بما هم عقلا یسلکون سلوکن معینن، یه رفتار خاصی انجام میدهن. فی عصر المعصوم، اونم در زمان امام، امام بین مردم هست و داره مردم این کار را انجام میده. فانه بحکم تواجده بینهم، پس اینکه بدرستی و شن یا بدرستی امام علیه السلام به حکم اینکه امام موجوده پیداست بین مردم، یکون مواجها لسلوکهم العام، چون امام بین مردم و خانه خان این عمل مردم را دیده، اینجور نمیشه که امام مثلا از عمل مردم اطلاعی نداشته باشه، خواه ناخواه امام برخورد کرده با این عمل مردم و با این سیره، و با اینکه برخورد کرده و دیده مع ذلک ساکته و یکون سکوته دلیلا علی الامضاء، سکوت معصوم در این صورت دلیل بر امضا می شود. و من هنا، پس هم عمل شخص با امضای امام دلیل شد بر حکم شرعی که اسمش رو گذاشتیم چی؟ تقریر معصوم. و هم عمل جامعه و عادت اجتماعی، عادت عقلایی با امضا دلیل بر حکم شرعی. اسم این دومی رو چی گذاشتیم؟ سیره. پس تا هنوز ما سه تا دلیل خواندیم، هر سه تا دلیل شرعی غیر لفظی. کدام اون آقا؟ بگو. فعل معصوم یک، تقریر معصوم دو، و سیره عقلا با امضای معصوم، میشه سه تا. در به یک معنا این سیره با اون تقریر برمیگرده با همون تقریر دیگه، یکی میشه با هر دو تا. برای اینکه اون تقریر در هر دو تا، یا تقریر یعنی امضا، هم در عمل فرد و هم در عمل اجتماع. حالا بگو سه تا. خب و من هنا امکن الاستدلال بسیره العقلائیه، و از اینجاست که این عمل جامعه را امام که در بین مردم بوده خانه خواه این عمل را دیده، با اینکه دیده ساکت شده، از اینجاست که ما میتوانیم امکان داره استدلال کنیم بسیره عقلائی از طریق استکشاف الامضا، کشف میکنیم امضای امام را که مهر صحت گذاشته که انه برای این عمل. از چی رای کشف میکنیم امضای امام را؟ امام که نفرموده امضای تو این کار را من امضا کردم، میگم نه، از نگاه سکوت، این همون حرف معروفی است که میگه سکوت موجب رضایه، این همون جمع اینجا تطبیق میشه. بله، عن طریق استکشاف الامضاء من سکوت المعصوم والامضاء المستکشف. حالا دیگه اینجا بحث خیلی مفید، جالب، جدید و علمی، که این سیره های عقلا خب ما شما میدانیم در زمان ائمه، در زمان امام باقر علیه السلام، در زمان امام صادق و در زمان کل ائمه بالاخره عادات اجتماعی بین مردم جاری بوده خانه خان، منتها اون عادت در اون زمان چون عصر فرض فرمایین که تکنیک و صنعت و اتم و اینها نبود دیگه، در یه مرحله خاصی عادت مردم جاری بود. ما از راه سیره اگر شرعیت اون کار را بخوایم ثابت کنیم، خب امروز تطور کرده، پیشرفت کرده، آیا میشه امروز با این نحوهی که امروز وجود داره ثابت کنیم که اینم شرعیت داره یا نه؟ میفرماید که بله. خب سیره و عادت عقلا، آیا عقلا تعبدن بر یک کار عادت کرده یا نه؟ یه نکته داشته، بالاخره کار عقلا به نکته نیست. چرا عقلا به خبر ثقه عمل میکنه؟ آقا تعبدن عمل میکنه یا نه؟ از باب این که ای کاشف میدانه، غالبا کاشف میدانه، بخلاف خبر دروغو. به خبر دروغو چرا عقلا عمل نمیکنه؟ چون که کاشف نیست، دروغش از راستش بیشتره. پس کارهای عقلا هیچ کدامش درش تعبد محض نیست که من تعبدن این کار را عقلا عمل کنه، نه، باید ریشه دارد، نکته دارد، نکته های عقلایی روی نکته. خب اگر عقلا یه عادتی کردن، یه عادتی پیدا شده، این عادت عقلا یا نکته دارد یا بی نکته، از دو حالت خارج نیست. بی نکته که عقلا عادت نمی کنه. مثلا کل عقلا عادت کنن که ساعت 12 شب پا بشن و یه بار بپرن بالا، یه 5 بار بپرن بالا، همچو عادتی ندارن. چرا ندارن آقا؟ اگر گفتیم برای که هیچ گونه نکته عقلایی نداره، بپرن که برای چی؟ چی به درد دینشون میخورن یا به درد دنیایشون؟ ولذا کارهای عقلا بله. خب صبح که او ورزشه، او مسئله دیگره ها. پس کارهای عقلا بی نکته نیست. ما اگر در زمان ائمه یه عادتی را کشف کردیم و این عادت را فهمیدیم که نکتهش اینه و اون نکته الان هم وجود داره، کاری الان را هم ما میگیم مشروعه، نظر به همون امضای امام، با اینکه امام در زمان ما نبوده تا کار ما را امضا کرده باشه، اون کار اونها را امضا کرده. کار اونها غیر از کار ماه، کار اونها خرسواری بود، کار ما هواپیما سواری. اون زمان در مسافرت چی سوار میشدن آقا؟ قاطر سوار میشدن. بله، گفتن که یه عالم شیعه و یه عالم سنی هر دو تا بحث کردن، خیلی بحث جالب. یکیش گفت که ابوبکر افضل، عمر افضله، یکیش گفت علی افضله. بعد گفتش که عمر روز قیامت میاد تمام مریدانش را کل میگیرد و از پل صراط رد میکنه به طرف بهشت که کسی این طرف پل نمانه، جهنم نره. برای آخرین بار میاد میبیند که علی مانده، نمیتونه رد بشه از پل، از پل صراط. عمر دلش خیلی میسوزه، علی رام کل میگیرد و از پل صراط رد میکنه. پس این دلیل بر این که عمر افضل از علیه. اون عالم شیعه هم خیلی زرنگ بود، گفته ای قربانی مولا برم، در دنیا همیشه اس سوار بود، در آخرت هم الاغ سواره، من از پل صراط رد میشه. حالا هم در زمان ائمه مردم در وقت مسافرت چی سوار میشدن آقا؟ الاغ و اس سوار میشدن. ما الان چی سوار میشیم؟ ما که نه، همین مردمی که الان هستن، ما که ایچی نداریم ها، اینا هواپیما سوار میشن. و عادت عقلا در اون زمان چرا الاغ سوار میشدن؟ نکته داره، نکته چیه؟ رسیدنی به هدف، برای اینکه به هدفش برسن دچار خستگی و تعب نشان. خب روی این نکته، نکتهش الان هم وجود داره، همین نکته ای را در حقیقت که ان معنایش این میشه که امام الاغ سواری را امضا نکرده. ولو در اون زمان مردم در حضور امام چیکار میکردن آقا؟ نه؟ ولی امام، امضای امام روی خود اون عمل، روی خود اون عادت وارز نمیشه. روی چی وارز میشه؟ روی نکته وارز میشه. نکتهش چی بوده؟ چرا مردم الاغ سوار میشده؟ برای رسیدن به هدف. پس در حقیقت امام امضا کرده که انسان به هدفش برسه به هر طریق ممکن، چه اولا سواری باشه، چه از سواری باشه، چه فیل سواری باشد، چه هواپیما سواری باشه، چه هلیکوپتر کبرا سواری باشد. این معنایش اینه که در حقیقت امام شخص اون عمل و اون عادتی که در اون روزگار موجود بوده، شخص اون عمل را امضا نکرده. اون عمل یه نکته ای داشته، امام نکته را امضا کرده. نکته در این زمان هم هست، مون تا نکته در اون زمان با الاغ سواری بود، نکته در این زمان با هواپیما سواریه. و این خیلی برای ما فایده دارد در استنباط احکام مسائل مستحدثه و مسائل که جدیدن پیش میاد در اثر تطور اون عادتهای در اون زمان تا این زمان، این عادتی این زمان را هم با امضای امام ثابت میکنیم که مشروعه. مثال واضح و فقهیش در باب حیازت، آقا در اون زمان در حضور امام مردم میرفتن از صحرا یه مقداری هیزومی درختی یه چیزی حیازت میکردن یا نه؟ با او تصرف میکردن یا نه؟ عادت مردم سیره عقلا بر این بود که حیازت درخت را موجب ملک میدانیست. مثلا دیگه چیز که نبود در اون زمان، معدن و این چیزا که وجود نداشت، یا در اون زمان اسلحه وسائل نبود که معادن را در بود، یا معادن خیلی کوچیک و ابتدایی مثلا یه من و دو من، بله اینا را میرفتن حیازت میکردن یا استخراج میکردن، و در اثر استخراج معدن و یا حیازت چیزای مباحات اصلیه در صحرا یا زمینی را حیازت میکردن و این سبب ملک میدانستن، بایش تصرف مالکانه میکردن. خب و امام هم این عمل مردم را میدید، و این حیازت را که سبب ملک میدانن عقلا، این مجرد حیازت زمین تنها نبود، بلکه این نکته داشت. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که خود کار کردن را در اون شی، در اون زمین باشد یا معدن باشد، کار کردن را موجب ملک میدانن. خب اگر کار کردن را موجب ملک میدانن، امام هم این نکته را امضا کرده. وقتی نکته را امضا کرده، در این زمان که حیازت خیلی تطور کرده، با وسائل روز انسان حیازت کنه هم مالک میشه، کما اینکه در اون زمان با حیازت، حیازتی با دست، یه مقدار زمینی، یک فرض فرمایید 100 متر زمین را مالک میشدن و حیازت میکردن، در این زمان هم با یک وسائلی اگر انسان فرض فرمایید که 10,000 کیلومتر را حیازت کند مالک میشه، منتها مشروط به این که مفاسد اجتماعی نداشته باشد، مضر به دولت نباشد، مضر به امن و امنیت و نظام نباشه. این مسائل چیزی، و الا به طبع اولی حیازت مملکه، حیازت را سبب ملک میدانه. اینم مسئله فقهیش. خب بالسکوت والامضاء المستكشف بالسکوت، امضایی که کشف شده بالسکوت، فرض کرده همون مثال اول که واضح‌تر ها، ولو فرضیه، در اون زمان مردم برای مکه که میرفتن چیکار میکردن؟ الاغ سوار میشد، با الاغ میرفتن مکه. خب نکتهشون چی بود آقا؟ آیا خصوص الاغ خصوصیتی داشت یا نکتهش رسیدنی به مکه بود؟ رسیدنی به هدف بود دیگه. و خب پس این نکتهشه. و امضای امام هم ینسب علی نکته، منصب بر نکته، اون نکته را امضا کرده، عقلائیان، اون نکته ای که مرکوز عقلائیان، لا علی المقدار الممارس، نه اینکه امضای امام منصب باشد بر اون مقداری که مردم در اون زمان ممارست میکردن. در اون زمان چیکار میکردن آقا؟ مقدار ممارست مردم چی بود؟ خرسواری بود. مجرد خرسواری را امام امضا نفرموده، بلکه چرا امضا کرده؟ رسیدن به مکه. خب در اون زمان با خر می رسیدن، در این زمان با، و پس همون طوری که خر سواریش مشروعه برای رفتن به مکه، هواپیما سواری هم مثلا کشف میکنیم که مشروعه با امضای امام. شما نگو که در اون زمان هواپیما سواری نبود، چجور امام امضا کرده؟ بگو اون وقت جواب چی میگی؟ ما میگم نکته را امضا کرده، نکته در این زمان با هواپیمایی منطبق میشه. لا علی المقدار الممارس من السلوات و هذا، یعنی و این معنایش اگر نکته را امضا کرد، این خیلی در این زمان به درد ما میخورد. خیلی جاها احکام را با این سیره عقلا میتوانیم ثابت کنیم. و هذا یعنی اولا ان الممضا، اون که امضا شده، لیس هو العمل الخرسواری خالص، مجرد خرسواری امضا نشده، اون عمل صامت، آخر عمل که زبان نداره، عمل گنگه دیگه، مردم خر سوار میشدن به سمت مکه میرفتن، نه خودی اون خر سواری را امضا نکرده که اون خر سواری عمل صامته. که اگر مجرد خر سواری را امضا میکرد، اون وقت در این زمان ما نمیتونیم ثابت کنیم که هواپیما سواری هم مشروع و جایزه. از این را، از راه سیره عقلا نمیتونستیم ثابت کنیم. لکی لا یدل علی اکثر، تا اینکه بگم این امضای امام دلالت نمی کند بر بیشتر از جواز. فقط همین مقداره، مردم خر سوار شده و امام هم چیزی نفرموده، پس معلوم میشه که خر سواری جایزه. میگم نه، مجرد خر سواری را امضا نکرده نکته را امضا کرده و این نکته بساست موجب احکام تکلیفیه و موجب احکام وضعیه میشه. ما میتونیم در این زمان احکامی را بر این مترتب کنیم. بل هو نکته، اونی که مسبب امضای محل ریختن امضای اون نکته المفهوم. کدام نکته؟ اون نکته ای که المفهوم العقلائی المرتکز عنه، که فهمیده میشه عقلائیا و مرتکز از اون فهم عقلائی، مرتکز در ذهن عقلا. خب وقتی این امضا شده این نکته، فقط یثبت به حکم تکلیفی، ثابت بشه با این امضای نکته حکم تکلیفی یا حکم وضعی. مثلا در باب حیازت، مجرد حیازت فرض فرمایین که یک متر یا 100 متر زمین، مجرد در اون زمان عملی که مردم در زمان امام انجام میدادن چی بود؟ حیازت میکردن 100 متر زمین را و امام هم چیزی نمیگفت و با این زمین معامله ملکیت میکردن. آیا اینجا امام فقط خودی اون عمل را امضا کرده؟ یعنی حیازت 100 متر که اگر 101 شد این دیگه دلیل بر شرعیتش ندارم، یا نه نکته را امضا کرده امام. نکته چیه؟ اینه که کار کردن در زمین در بله این کار کردن ملکیت میاره. خب اگر ملکیت میاره فرق نمی کنه 100 متر را انسان کار کند ملک انسان میشه یا 1000 متر را حیازت کند بازم ملک انسان میشه. حالا درخت را حیازت کند، زمین را حیازت کند، فرض فرمایین که بعضی معادن روی زمینی را حیازت کند، هر چی را حیازت کند، خب اون کار روی اون عمل انجام شده و کار سبب ملک می شود. مثلا فقط خب اینجا حکم وضعی ثابت میشه، یعنی نه تنها جواز که ما میگم حیازت کرده امامم چیزی نگفته پس تصرف مردم در این زمین جایزه، نه بالاتر از این ثابت میکنیم. چی رو ثابت میکنیم آقا؟ علاوه بر این که میگیم تصرفش در این زمین جایزه، این زمین ملکشه. آخر ملکیت حکم وضعیه، جواز تصرف حکم تکلیفیه. اینجا نه تنها مجردی جواز تصرف ثابت میشه بلکه ملکیت هم ثابت میشه. وقتی ملکیت ثابت شد میتونه این زمین را که حیازت کرده بفروشه. اگر جواز تصرف بودی نمیتونست بفروشه، با حیازت فقط میتونست خودش ازش استفاده بکنه. وقتی بمیرد ورثه منتقل نمیشه، برای اینکه در باب ارث ملک شرطه و این آقا مالک این نبوده، فقط جواز تصرف. خیلی چیزا داره ما جواز تصرف داره ولی ملک نیست. چی اگر گفتی؟ ها؟ نه خانه اجاره ایم عین را ملک نیست ولی تصرف مالکه. چیزی هست که حتی تصرف را هم مالک نیست، مثل حضرت عالی مهمان میشی خانه دوست، دوستت این چی پیش دستی پلو را که میاره خدمت شما وقتی گذاشته هنوز شروع نکردی بخوردن، نوشی جان نفرمودی، این پلو ملک کیه؟ شما که مالک نیستین، شما این مهمان، درسته؟ ولی در این حالی که شما مالک نیستین بر شما تصرف درش جایزه یعنی که بخوری یا نخوردنش بر شما جایز نیست؟ که عجیب گیری کرده، جایز نیست؟ پس تصرف ما جایزه در این قضای میزبان، ولیکن ما مالکش نیستیم. در باب حیازتم درست، ما یک آقای رفت زراره رفت 100 متر زمین را حیازت کرد و امامم چیزی نفرمود، آیا این مجرد این ثابت میکنه که جایز تصرف زراره در این زمین همین مقدار یا نه؟ اگر گفتیم که خود عمل را امضا کرده فقط همین مقدار جواز تصرف زراره ثابت میشه، بر زراره جایزه که تصرف کنه، اما ملک شده یا نشده تا بعد از زراره به ورثه‌اش منتقل میشه یا منتقل نمیشه، برمیگرده به بیت المال، اینه دیگه ثابت نمیشه. اما اگر گفتیم نکته را امضا کرده، خب نکتهش این بود که کار را سبب ملکیت میدونه عقلا، خب این نکته را اگر امضا کرده اینجا ثابت میکنیم که حیازت نه تنها جواز تصرف میاره بلکه ملکیت هم میاره. بعد از حیازت میتونه بفروشه، اگر خودش مرد به ورثش به عنوان ارث منتقل میشه. این فواید رو هم بله، ولی گاهی تصرف هست ملکیت نیست، بحث از این طرفش. او حکم نادی این یک مطلب اگر نکته امضا شد. و ثانیه ان الامضاء لا يختص بالعمل المباشر في عقلاء، امضا در اون محدوده ای که عمل در اون زمان بوده محدودی به اون حد نیست بلکه گسترش پیدا میکنه. و ثانیا ان الانضال لا يختص بالعمل المباشر و عملی که مباشر بوده در اون عمل عقلائیا فی اصل معصوم، بلکه در عمل بالاتر از او بیشتر از او هم این امضا ثابت میشه. ففی ما اذا کانت النکته اوسع، در جایی که نکته اوسع باشه، کما در همین حیازت، حیازت کرده 100 متر زمین را ولی نکته اش کار کردن روی عمل ملکاوره، این کار کردن اعم از این که 100 متر باشد بگو یا 1000 متر باشد، در کوه باشد یا در صحرا باشد، در دشت باشد. اوسع من حدود سلوک الفعلی، در این صورت یا این برای این دومی مثال بزن برای همون خرسواری، اون نکته اگر اون بود ففی ما اذا کانت نکته اوسع از حدود خرسواری کان ظاهر من حال المعصوم، اینکه امام علیه السلام چیزی نفرمود مردم را برای رفتن به مکه، مردم خرسواری میکردن کلاه سواری میکردن، این که چیزی نفرموده معناش ظاهر از حال معصوم اینه که نکته را امضا کرده، غرض رسیدن به مکه کبرویان و علم تدادها و در طول خط با هر وسیله انسان به مکه برود جایزه. اون وقت نتیجهش اینه امام امضا کرده ماشین سواری را به سوی مکه، امام امضا کرده هوا پیما سواری را به سوی مکه، امام امضا کرده بالون میگن گالون میگن چی آقا سفینه، خود سفینه فضایی اگر سوار بشه که از مکه رد میکنه بنده خدا، یه چیزی سوار نشو که از مکه هم تو را رد کنه. و علا ذو اما ذکرنا، و بر اون چیزی که بر در پارتوی این مطالبی که ما گفتیم، تمام نکته این آقا که در اون عادات عقلایی در زمان امام، اون عادات خب بیریشکی نبوده، یه نکته ای داشته پیش عقلا که این عادت بین مردم خب حضرت عالی آقا چرا عادت کرده در تابستان لباس نازک میپوشی در زمستان لباس زخیم، چرا بی نکته یا نه از روی دیوانگی یا نه یه نکته عقلایی داره آقا بفرما، آقا گیر کرده. خب با عکس کن بعد از این، در تابستان ها لباس زخیم بپوش، در زمستان ها هم لباس، بالاخره این نکته داره، نکته اش محافظت از سرما و گرما، در تابستان لباس نازک بپوشه برای اینکه حفظی از گرما بشه، در زمستان هم لباس زخیم بپوشه برای اینکه حفظی از سرما بشه. پس نکته ای این عادت عقلا که تابستان یه جور لباس میپوشن زمستان یه جور لباس، نکته داره، نکته چی آقا؟ گیر کرد آقا، حفاظت بدن بگو، حفاظت جسم. خب وقتی این جوره، بله این کجا شد آقا؟ این که یه جای دیگه آمد، بله بله درست. یمکن الاستدلال به، امکان دارد استدلال کنیم ما با این امضای امام بر اثبات حکم شرعی. و علی ذو ما ذکرنا نعرف، شناخت ما ان چی بعدش ان ها یا انما، انما یمکن الاستدلال به علی اثبات، اون سیره ای که امکان داره ما با اون سیره اثبات کنیم حکم شرعی را، او کدوم سیره آقا؟ عادتی است که در زمان امام بوده و امام دیده و چیز نفرموده، و الا سیره هایی که بعد از امام پیدا شده، مثلا الان سیره عقلای برای ریش تراشیدن، در زمان امام معلوم نبوده که مردم ریشش را می تراشیدن و امام چیز نفرموده، این سیره ایست که بعد پیدا شده. خب این سیره ای که بعد پیدا شده این هیچ گونه دلیل بر حکم شرعی نمیشه، شاید از مردم از بی‌مبالاتی این کار کرده، این حکم شرعی این نباشه، حکم شرعی اینه که باید ریش را گذاشت. خب الان سیره مردم شده بر این که در بانک ها معامله ربوی بکنن، خب این سیره عقلا هیچ گونه ارزشی نداره. الان سیره عقلا خیلی چیزای دیگر شده، فرض فرمایید که بعضی جاها را زینت میدن، مساجد را خیلی زینت میدن، بله از این قبیل نقاشی و چیزای دیگر، خب این عادت ها در زمان سابق نبوده، اگر ما بودیم و نفس این عمل، این هیچ گونه دلیل بر شرعیتش نداشتیم، پس برای شرعیت این کارا باید بریم پی به سراغ عمومی یا اطلاقی یا دلیل لفظی آیه و روایه، از مجرد سیره چیزی ثابت نمیشه، برای اینکه لعل این سیره بعد از زمان معصومین پیدا شده، در زمان ائمه بین مردم همچون رواج بگو یا ساختن قبور، قبر را میسازن. خب اینم از مجرد سیره‌ای که الان بین مردم هست از این کشف نمیشه که این حکم الهیه. باید
لانها هی التي ينعقد لسکوت المعصوم عنها ظهور.
این سیره در زمان امامون چنون چیزی است که منعقد میکند برای سکوت معصوم از این سیره ساکت شده چیزی نگفته، ينعقد ظهور في الامضاء، در امضاء دون السيره متأخره، سیره های متأخر هیچ فایده ای ندارد. و قد یتوهم، با یک کسی توهم میکنه میگه آقا مطلق عادت عقلا، چی در اون زمان چی در این زمان چی تا روز قیامت بین عقلا هر عادتی پدید آمد، این کشف میکنه که حکم شرعی برای اینکه امام امضا کرده. و ما میگیم در این زمان کو امام؟ میگه امام خب وجود داره، منتها در زمان در حالت غیبت و الا اصل وجود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف لولا الحج لساخت الارض به اهلها. اگر یک لحظه وجود امام زمان بله مد نظر نباشد، یک طرفت العین کره زمین با اهلش نمیتوانن سالم بمانند. لساخت الارض به اهلها، همه را فرو میبرد. پس سبب نجات، سبب بقای حیات جامعه و حیات انسانها و حیات کره زمین وجود مقدس حضرت ولی است. خب الانم امام داره و عادت عقلا شده بر این کار یا مخالف شرع یا موافق شرع. اگر موافق شرع که ثبت المطلوب، اگر مخالف شرع بر امام زمان واجبه که باید بیاد اظهار کند و مردم رو نگذارد که همچه عادت بین مردم پیدا بشه. این که امام ظاهر نشد مردم رو منع نکرد، دلیل بر اینه که امام این کار را انزا کرده. این سیره را در زمان غیبت هم اینا آقایون آوردن گفتن حجته. این توهم ها و الا جواب دارن. بله و ما قد یتوهم و قد یتوهم ان سیره المتأخره، این سیره متأخر معاصرتون ایزن المعصوم، این سیره هایی که در این زمان پیدا میشه اینا معاصر با معصومه، معاصر با عصر حضرت حجت. بله و این کان غائبا، ولو که معصوم غائب است پیش ما، فیدل سکوته انها، سکوت حضرت ولی عصر از این عادت عقلا یدل علی امضای حضرت این کار را امضا کرده. پس ریش تراشیدن فرض که ها چیه؟ مباح. برای اینکه ما تمام مسلمین بله و تمام بشریت عادت کردن ریششون را بتراشن و امام زمانم چیزی نه. یک و لیست لدینا سیرتون غیر معاصرتن، و اصلا ما نداریم سیره ای که معاصر با معصوم نباشه. برای اینکه هیچ زمانی کره زمین خالی از حجت نیست. و الجواب علی هذا الوهم، جواب بر این توهم خیلی واضحه، این ان سکوت المعصوم فی غیبته، سکوت امام زمان در زمان غیبت لا یدل علی امضائه، هیچ گونه دلالت بر امضا نمیکنه. افرض مردم عادت کردن بر کار خلاف شرع و امامم ظاهر نشود، این ظاهر نشدن امام و من نکردن دلیل بر این نمیشه که این عمل اینها مشروع. لا یدل علی امضائه، لا علی اساس، نه برهان عقلی داریم نه برهان استظهار حال، نه از حال امام ظاهرش اینه که امام ظاهر نشده پس این حکم ممضا، نه لعل این حکم ممضا نباشد خلاف شریعت باشد مع ذلك امام ظاهر نشده، و برهان عقلی هم نداریم. درسته بر امام زمان امر به معروف نهی از منکر واجبه یا ارشاد جاهل واجبه، ولی کی بر امام زمان واجبه؟ آقا وقتی که بین مردم باشه، و حالا که سبب غیبتش کی شده؟ گناه بشر شده. خب گناه بشر که سبب غیبت شده، دیگر امام با فرض این که زمان زمان غیبته، امام به حسب موازین عرفی قدرت بر بروز ندارد. خب وقتی ندارد برش چیزی هم واجب لا على اساس العقل ولا على اساس استظهاري. اما الاول، چرا برهان عقلی نداریم؟ ولی انه غیر مکلف، امام زمان در حال غیبت مکلف نیست به نهی عن المنکر، کل به جهنم برو کل کار خلاف شرع بکنه، بر امام زمان چیزی واجب نیست. و ليس الغرض بدرجه من الفعليه، و نیست غرض و انحراف مردم به درجه از فعلیت که تستوجب الحفاظ علیه، که موجب بشد که امام زمان بر این حکم الهی تحفظ کند، ولو از طریق علم غیب،
از طریق معجزه خودش رو ظاهر نکند به صورت عادی، منتها به دهن مردم بیندازد، یک کسی را وادار به مخالفت کند، در خوابش بیاد مثلا یک کاری، بالاخره یک کاری بکنند. میفرماید که در زمان غیبت همچی کارایی هم بر امام واجب نیست. بنای تبلیغ احکام بنابر چی آقا؟ از طریق عادی باید بناس تبلیغ بشه، نه از طریق معجزه. و الا اگر از طریق معجزه بود، خداوند قدرت داشت کل بشر رو طوری گفتنه که قدرتی بر معصیت اصلا نداشته باشه. اینجور بنا نظام خلقت این اقتضا نداره. و غرض و اهمیت این حکم الهی اگر مردم ازش منحرف بشن، نیست به درجه ای از فعلیت که مستوجب بشد که امام زمان بر این حکم الهی تحفظ کند به غیر طریق طبیعی از راه اعجاز. الذی سبب الناس انفسهم الی صده، اون چنون چی آقا؟ به غیر طریق طبیعی، اون چنونهایی که سبب الناس خودی همین مردم گناه مردم، آخر امام زمان رو میخواستن بکشن ها، میخوان شهیدش بکنن، ولی ذا امام غائب شد. سبب غیبت امام کی شد آقا؟ سبب الناس انفسهم، خودی مردم سبب شده الى صدهی، صد کردن راه آمدن امام را به تسبیب الى غیبتهی، چون که سبب شدن مردم که امام در پشت پرده غیب بره الى غیبتی. و اما ثانی، خب پس بر امام واجب نیست. وقتی بر امام واجب نبود، الان یه عقلای عادتی دارن، دو تا احتمال میدیم. احتمال میدیم این عادتی که دارن حکم شرع باشه، احتمال میدیم که این مخالف با چه موافق با حکم شرع باشه، چه مخالف. بر امام چیزی لازم نیست که خودش را اظهار کنه. و اما ثانی، و اما ظهور حال امام هم نه، در زمان غیبت همچه ظهوری وجود نداره. فلی ان الاستظهار مناطه حال معصوم، استظهار مناطش حال معصوم بود میزانش. و من الواضح ان حال الغیبه، حال غیبت لا یساعد علی استظهار الامضاء، این مساعد نیست بر استظهار امضاء از سکوت. و امام نیست بین مردم تا سکوتش ظهور داشته باشد بر امضاء. امام اصلا وجود بین ما به حسب ظاهر وجود نداره. و علی هذا، و بنابر این بیان، یعرف ان کشف سیره العقلائیه، کشف کردن سیره عقلائی از امضای شارع، انما هو بملاک، به چی ملاک آقا؟ به ملاک دلالت کردن سکوت از این عادت عقلا. امام ساکت شده از این عادت عقلا و این سکوتش دلیل بر امضایه. لا به ملاک ان الشارع، نه به ملاک این که شارع سید عقلائه، بارسترین عاقل شارع. اگر عقلا تصمیم گرفتن الان که این کار را بکنن، به ما هم عقلا، خب شارع هم که یکی از عقلا و رئیس عقلا، حتما باید شارع هم موافقت بکنه. از این باب نه، برای اینکه خب امکان داره در بعضی کارا با عقلا شارع موافقت داشته باشد، در بعضی کارا هم با عقلا شارع موافقت نداشته باشه، یه راهی خاصی به خودش را داشته باشه. این رد بر مرحوم اصفهانی ها. بله، لا بملاک ان شار سید العقلا، لا بملاک ان شار سید عقلا و پیش تاز و پیش گام عقلا، و ما یستقو علیهم یستقو علیه، هر چی که بر باره عقلا صادقه بر باره شارع صادقه، کما یظهر من بعض الاصولیین، که محقق اصفهانی باشه. و ذالک، این روش درست نیست از راه این که شارع هم عاقله، پس هر عادتی را که عقلا داره ما ازی کش کنیم که حتما شارع موافق، نه، ممکنه موافق باشه ممکنه موافق نباشه. اونی که کشف از موافقت شارع میکنه سکوت شارعه، نه عاقل بودن شارع. و ذالک لان کونه کذالک بنفسه، برای اینکه این شارع هم که سید عقلایه، این بنفسه یوجب، خودش بنفسه موجب میشد احتمال تمیز شارع از بقیه عقلا در بعض ماه. چون خود شما میگین شارع سید عقلایه، پرچمدار عقلایه، و لعل بقیه عقلایی که در رتبه بعد ضعیفه، اونا این عادت را پسندیده، ولی شارع چون عقلش بیشتره این عادت را نپسنده. پس مجرد این که شارع سید عقلایه در تمام عادات شریک باشد با عقلا، این هیچ گونه ملازمه ای نداره. فی بعض المواقع و تخطئته لهم، و تخطئه کند شارع مقدس عقلا را فی غیر ما یرجع الی المدرکات السلیمه. بله، در غیر اون مطالبی که رجوع میکند به مدرکات السلیمه، بعضی مطالب است که رجوع میکنه به حسن قبح عقلی، اونجا بله از حسن قبح پیش عقلا کش میکنیم، حسن قبح پیش شارع. اما اگر نه، مربوط به عادات، مربوط به سنن، مربوط به رسوم، از این جهت عادت ها پیدا شده، این مربوط به حسن قبح عقلی نیست، اینجا امکان داره شارع طریقش غیر از طریقه عقلا باشه. الفطریت، مدرکاتی که سلیم است و فطری است بر مرء عقلا، اونایی که با عقل فطری درک کرده عقلا و از روی حسن قبح عقلی درک کرده، اونجا ما قد پیدا میکنیم که شارع موافقه، ولی در جاهای دیگر نه. کما هو.